بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو كان العيب من الجن لكانت الزائف المجانس فله الرد بغير العرش بغير عرش ففي المخالف إن كان صرفا فله العرش في المجلس أو الرد. وبعد التفرق له الرد و لا يجوز اخذ العرش من النقدين ولو اخذ من غيرهما قيل جاز. مسئله امروز را دیروز یه مقدار شروع کردیم، ولی تتمش یعنی اصل مطلبش مانده که امروز میکنیم. گفتیم که وقتی که معامله میکنیم، گاهی معامله در برابر یک ثمن یا مطمئن معینه، همونطوری که در غیر طرف و غیر درهم و دینار اگر معامله بشه با تعیین پیدا میکند، مثل این که این خانه را میفروشم، وقتی این خانه را فروختم دیگه عوض نمیشه کرد، همین خانه مشخصا مبی قرار میگیره و در برابرش اگر چیز دیگه تمن قرار گرفت، مشخصا همون هم تمن میشه. در رابطه با درهم دینار هم همینه. اگر کسی گفت که این یک دینار را در برابر اون 10 درهم فروختم، یا این 10 درهم را در برابر اون 1 دینار فروختم، اینجا جنس ها مخالفه. درسته که مخالف جنس ها، ربا لازم نمیاد اگر عرش بگیره، برای اینکه متجانسین نیستن، یک طرف درهمه یک طرف دیناره، پس میتواند عرش بگیرد. اما تنها مسئله ما مسئله ربا نیست، مسئله صرف هم هست. معامله بین درهم و دینار را معامله چی میگن؟ صرف میگن، که علاوه از شرایط دیگر بی، گفتیم یک شرط اضافی در معامله صرف لازمه. چیه؟ تقابض فی المجلس. توجه کردی؟ این شرط اضافی در معامله صرفه. ولذا در معامله سر همیشه ما باید دقت کنیم پای تقابض در مجلس نلنگد. اگر بلنگد معامله ما باطل میشه. در اینجا حالا مسئله اینه، اگر ما یک دینار را در برابر ده درهم معامله کردیم، یا برعکس 10 درهم را در برابر 1 دینار، ثم من کشف که در همه مجلس هم قبض اقباض شد، تمام شد، ثم من کشف که اون دینار یه مقداری معیوب بوده عیب داشته، چیکار کنیم؟ در این صورت اگر از مجلس عقد جدا نشدیم، حرفی نیست درش، مسلمه که این آقای مشتری وقتی دیده دینار معیوبه، یا آقای بایه وقتی دید که درهمها بعضشون معیوبن، میتواند معامله را به هم بزند و میتونه معامله را به هم نزند، چی بگیره؟ عرش بگیره در مجلس عقد در همونجا. خب این حرفی نیست و اختلافی هم نیست، اما اگر از مجلس جدا شدن، معامله درهم و دینار رو کردن، قبض اقباض هم شد، خداحافظی کردن، رفتن در منزل، پولها را به محک دادن، دیدن که این دینار معیوبه یا درهمها معیوبن، خالص نیستن، سالم نیستن، در این صورت اون چی که مسلمه، اون طرفی که دستش جنس معیوب بهش رسیده، خواه مشتری باشه یا بایه، میتونه معامله را به هم بزنه، حرفی درش نیست. معامله را به هم زدن شبهه درش نیست، اما آیا میتواند عرش بگیرد یا نه، بحث در اینه. در این مثلا که میتواند عرش بگیرد یا نه، یک شق مسئله را اجماعیه، حرف درش نیست. اون اینه که اگر بخواد عرش بگیره، از نقدین مسلمن نمیتونه عرش بگیره. یعنی اگر آقای مشتری دید که این دیناری که بایه بهش داده معیوبه، میگه خیلی خوب عوضشو بده، عرشو بده، عرشش را مثلا 2 درهم 3 درهم عرشش میشه، نیم دینار، ربع دینار عرشش میشه، بده. مثلا اگر از درهم و دینار عرش بخواد بگیره، مسلمه که معامله باطله. چرا؟ چون عرش جزئی از ثمن گفتن، ترجمه کنید، عرش جزئی از ثمنه یا جزئی از مطمنه، و ما گفتیم که در یک معامله صرف ثمن و مطمن باید تفاوضش در کجا باشه؟ در مجلس عقد بشه، و اینجا مجلس عقد به هم خورده، جدا شدن. وقتی جدا شدن دیگه، اگر تمام ثمن مستمن در مدت عقد تقابض نشده، معامله باطل میشه. در اینجا هم در تمام ثمن مستمن در مدت عقد تقابض نشده، مقداری تقابض شده، در اون مقداری که قبض اقباض شده معامله صحیح، در اون مقداری که قبض اقباض نشده معامله باطله. اون مقدار جزی از ثمن که عرش حساب میشه، عرش نمیتونه بگیره، در برابرش از ثمن و مطمئن هر کدام هست، اون مقدار کم میشه. مثلا فرض کنید که من درهمی را، دیناری را به شما فروختم در برابر 10 درهم، بعد شما بردید ببینید که دینار معیوبه، اون وقت اگر بخواید عرش بگیرید، نصف دینار باید از من بگیرید، اینقدر معیوبه که مثلا نصف دینار باید بگیرید. پس نصف دینار شما قرض نکردید دیگه، نصف دینار قرض کردید. خیلی خوب، معامله نصف دینار در برابر 5 درهم درست میشه، صحیحه، چون قبض اقباض شده. ولی معامله نصف دینار که قبض نکردی و در برابرش 5 درهم قرار میگیره، باطل میشه. چرا؟ چون تقابض در مجلس نشده. پس اون چی که باز بین فقها مسلمه و اجماعیه اینه که اگر بعد از تفرق از مجلس عقد بفهمن که عیب داره ثمن یا مثمن، در معامله فرض نمیتونه عرش بگیرد و عرش را از نقدین انتخاب کند. نقدین یعنی چه؟ یعنی درهم و دینار، یعنی طلا و نقره، نمیتونه از اونها انتخاب کند. و معامله نسبت به اون مقداری که تقابض نشده باطله. و اما آیا این عرش را از غیر درهم و دینار میتواند انتخاب کند یا نه؟ خوب دقت کنید، بحث اینجاست. چطور مثلا من درهم دینار را به شما فروختم در برابر 10 درهم، شما بردید دیدید که دینار معیوبه، خب باید عرش بگیرید. شما میگید آقا عرش که من میخوام از شما علل قاعده باید 5 درهم به من بدی، ربع دینار باید من بدی، ولی من دینار درهم نمیخوام، 10 من گندم بده، 20 من گندم بده. عرش را از غیر درهم و دینار بگیرد، گندم، جو، برنج، پش، بله هر جنسی که غیر از طلا و نقره است، مس، ظروفات چینی، هر چی بخواد باشه، آیا میتونه در معامله صرف لو ظهر معیوباً عرش را بعد از تفرق از مجلس از غیر نقدین، یعنی از غیر طلا و نقره بگیره یا نه؟ مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان فقها هست و از فحول فقه ما هست، ایشون فرمودن که میتونه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این آقایی که مشتری که دینار معیوب به دستش رسیده طلب داره از من یه مقدار دینار را، عوضش گندم میگیره، این یک نوع معاوضه است، بیع صرف نیست، بیع یعنی انگار به من دینار داده کتاب گرفته، گندم گرفته، غیر از بیع صرفه، با معامله غیر صرفیه. در حقیقت من و این مشتری که من یک دینار معیوب دادم از مشتری 10 درهم گرفتم، حالا مشتری دوباره یک کتاب از من میگیره عوض عرش، من و مشتری در حقیقت چند تا معامله کردیم؟ 2 تا معامله کردیم. یک معامله صرفی پول به پول، در حقیقت من نصف دینار بهش دادم در برابر 5 درهم. بعد یک معامله غیر صرفی پول به کتاب، در حقیقت اون 5 درهم اضافه که به من داده بود عوضش کتاب گرفت. یک معامله صرفیه، یک معامله غیر صرفی. اونی که درش تقابض در مجلس شرطه کدوم معامله است؟ معامله صرفیه و اونم تقابض شده. این که تقابض نشده و الان بعد از تفرق میخواد بشه، معامله غیر صرفیه، کتاب گندمه، و معامله غیر صرفی تقابض در مجلس درش شرط نیست. این کل حرف مرحوم علامه است. ولی شارح مرحوم شهید ثانی اعتراض میکنه به علامه، میگه آقا در رابطه با عرش وقتی صحبت میکنیم میگیم که عرش جزئی از ثمنه یا جزئی از مثمنه، اینطور نمیگیم. معامله ما در معامله صرف یک ثمن داره، یک مثمن داره. من یک دینار را به شما فروختم، این دینار چه؟ مثمنه. 10 درهم از شما گرفتم، اینم ثمنه. اگر دینار من معیوب در آمد، مثمن معیوب در آمده. اگر عرش میگیرید شما، این عرش جزئی از مثمنه. جزء از مسمن وقتی که مسمن نقد شد، یعنی چی شد؟ یعنی طلا و نقره بود، باید جزش هم چی باشه؟ طلا و نقره باشه. عرش باید طلا و نقره باشه. و اگر بخوایم عوض طلا و نقره چیز دیگه بگیریم، اون مسئله دیگه است، اون معاوضه جدیدی. وگرنه ریشه همون طلا و نقره است. من یه دینار به شما دادم، این یه دینار معیوب در آمده، عوض 24 نخود طلا 15 نخود طلا داره. ما بقی طلا را شما از من طلب دارید. اون چی که از من طلب دارید جز سمنه، جز مطمئنه، جز مطمئن اینجا 9 نخود طلا، 15 نخود بوده، 9 نخود ناخود بوده، 9 نخود طلا از من طلب دارید. و عوض این 9 نخود شما گندم میگیرید یا فرش میگیرید یه چیز دیگه هست. این 9 نخود طلا را که طلب داری اگر در مجلس عقد قصد و اقبال شد، معامله صحیح و طلب داری. اگر قصد و اقبال نشده در رابطه با اون 9 نخود چی میشه؟ معامله باطله که نشده. این که بعدن عوض میکنی باید اصلش مالک بشی تا عوض بشه. شما 9 نخود را با گندم عوض میکنی، باید اصل 9 نخود را مالک بشی. وقتی که معامله در رابطه با اون 9 نخود مال باطله، شما اصلا مالک نیست تا عوض کنی. توجه کردید؟ پس نمیتونی عوض کنی. اصل ثبوت عرش در رابطه با نقده، در رابطه با درهم و دیناره، و این عرش جز ثمنه، ولذا شما نمیتونی اینو تبدیل کنی. این قول خیلی خوب، قبول داریم که اصل ثمن، اصل عرش از ثمن یا مطمئن نقدینه، ولی عرش کی به گردن انسان لازم میشه؟ در صورتی که انتخاب کند. شما یه مشتری که به دستتون این دینار معیوب رسیده، اگر انتخاب کنی عرش را عرش میگیری، اگر انتخاب نکنی معامله را میتونه همش رد بکنی یا نه؟ بله، اصلا میتونه معامله را باطل بگی من نمیخوام، اصلا این معامله نمیکنم، و میتونه بگی عرش میگیرم. پس وقتی که اختیار کردی، انتخاب کردی عرش را، عرش لازم میشه. پس قبض اقباض باید در همون مجلس اختیار عرش بشه، نه مجلس عرض. توجه کردید؟ دیروز معامله درهم و دینار کردیم، امروز آمدی و فهمیدیم که اینا معیوبن و اختیار کرده عرش را، در همه مجلس اختیار عرش قبض اقباض لازمه، نه در مجلس تقابض، در چیز مجلس عقد، اصل عقد. اگر اینو بگید شهید ثانی میگه منم جواب میدم، نه خیر، ما باید دنبال سبب عرش بگردیم. سبب عرش چی چیه؟ آیا سبب عرش عقده؟ سبب تام این عرش عقد و عیبیست که در اون معامله بوده. اون عیب اگر نبود من عرش نمیخواست، نمیتونستم بگیرم که. پس سبب عرش چیه؟ عیبه. عیب چه بوده؟ عیب این دل عقد بوده. یا بگیم سبب عرش عقد است و اختیار، انتخاب. یعنی جزء سبب عقده، جزء سبب چه؟ انتخاب عرشه. یا بگیم اصلا سبب عرش کلن عقده و انتخاب عرش کشف میکند از اون لزوم عرش. کدومشو میخواییم بگیم؟ هر کدام از اینها را بگیم، ما باید دنبال سبب بگردیم و برمیگردیم به موقع عقد، که در موقع عقد باید تقابض بشه، که اگر تقابض نشه معامله باطله، چون سبب این عرش یا تمام سبب یا جزء سبب عیب بوده یا عقد بوده. عیب و عقد هم هر دو در زمان مجلس عقد بوده. توجه کردید؟ تقابض هم باید اون وقت باشه، نه تقابض بعدی. تقابض بعدی به درد نمیخوره. اینا مطالب شهید اول است در برابر شهید ثانی در برابر علامه. ما عبارت رو میخونیم، این مقدار توضیح دادم، از عبارت هم بعضیاشو توضیح میدم، فقط در عبارت دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان العیب من الجنس و کان به ازائه مجانسون فله الرد بغیر العرش. اینو دیروز گفتیم. تفل مخالف به ازائه العیب، اگر ما در برابر معیوب جنس مخالف گرفتیم. خیلی خوب، باش باش. ولو کان العیب من الجنس، اگر ما معامله طرف کردیم و عیب از جنس بود، یعنی خود جنس معیوبه، مثلا خود طلا معیوبه، خود نقره معیوبه، نه اینکه در طلا مس گاتی شده، در نقره روحی گاتی شده، نه، خودش معیوبه. که خشونت الجوهر، جوهر طلا یعنی ذات طلای، طلای بدیه، خشنه. بعض طلاها هست که ملایم نرم، در هر قالبی خوب زود میفته و زود میشه درست کرد. بعض طلاها خشنه، نمیشه روش نقش نگار کرد زیاد. یا اضطراب و سکه، درهم و دینارن، سکهشون سابیده شده، مضطرب شده یا بی اعتبار شده، وگرنه اصل طلا و نقرهش طلا و نقره است. و کان به ازائه مجانب، حالا اینجا که معیوبه، یه وقتی در برابر مجانب خودش است، درهم را با درهم معامله کردیم، دینار را با دینار معامله کردیم، اون وقت یک طرف دینار معیوب در آمده. فله رد بغیر عرشن، این فقط میتونه رد کند و عرش نگیره. یک دینار دادم در برابر یک دینار، یعنی یک مثقال طلا در برابر یک مثقال طلا، ولی اون یکی مثقال طلایی که مثلا ثمنه، یه خود سکهش ثابیده شده ولی یک مثقال طلا توش هست، یا از اعتبار یه خود افتاده، مثلا در معامله رایج نیست دیگه امثال اینها، اینجا عرش نمیتونم بگیرم، فقط میتونم معامله را به هم بزنم. چرا عرش نمیتونه بگیره؟ لعلا یلزم زیادت جانب المعیب المفضی الى الربا، تا اینکه لازم نیاد اضافه شدن طرف معیوب، که اگر اضافه بشه طرف معیوب چی میشه؟ المفضی الى الربا، منجر میشه به ربا، یعنی ما را میکشوند به طرف ربا. یعنی ببینید، من یک مثقال طلا دادم به شما در برابر یک مثقال طلا، حالا اون طلایی که من دادم یک کمی صفتش بدتر از این صفتی است که شما دادید، در اینجا از نظر میزان مثقال طلا در برابر مثقال طلا، اگر یه چیزی اضافه من به شما بدم اون وقت ربا لازم میاد. ولی اگر نمیخوای معامله رو به هم بزن، چیزی اضافه نمیتونه بگیری. لأن هذا النقد حکمی، اینجا چون ولو اینکه اون طرف اون سکه که من دادم به شما مضطربه یا مثلا خشنه، اما این خشن بودن و مضطرب بودن نقد ذاتی نیست، یعنی از یه مثقال کمتر نیست، همون یه مثقال هست، نقد عینی نیست. نقد چیه؟ حکمیه، نقد شرفیه، شرافت طلای من از طلای شما بیشتره، نه میزان و مقدارش. فهو وفی حکم صحیح، این نقض حکمی ولو نقض حکمیه، ولی از نظر میزان مثل صحیحه، چون یه مثقالش درسته. این در صورتی که جنس با جنس خودش معامله بشه، طلا با طلا، نقره با نقره. اما وفی المخالف به ازائل ای، اما در جایی که در برابر معیوب جنس مخالف باشه. مثلا من طلا را فروختم در برابر نقره، دینار دادم در برابر درهم، دینار من معیوب در آمد، ولی در برابر معیوب شما چی من دادی؟ درهم دادی، جنس مخالف طلا و نقره است. این کان طرفن، اگر معامله معامله صرف باشد، طلا با نقره معامله صرفه، ولو جنس مخالفه، ولی معامله صرفه دیگه، طلا و نقره. کما لو با احوز ذهبن به فضه، یک دینار طلا را من به شما دادم در برابر 10 درهم نقره، طلا را در برابر نقره من فروختم. فظهر احدهما معیبا من الجنس، بعدن فهمیدیم که طلای من طلای خشنیه یا نقره های شما نقره های خشنیه، عیب از خود جنسه، نه اینکه جنسش کمه ها، عیب درش هست. اینجا فله العرش فی المجلس او الرد، اگر از اون مجلس عقد جدا نشدیم مسئله درش نیست، در همون مجلس عقد میتونم معامله را به هم بزنم یا میتونم عرش بگیرم. عرش چیه؟ عرش تفاوت قیمت صحیح و معیبه، انشالله بعدا میخونیم. با در بازار میگن آقا این یه مثقال طلا اگر خوب و سالم بود چقدر ارزش داشت؟ مثلا 10 درهم. اگر ناسالمه چقدر ارزش داره؟ 8 درهم. چقدر این 8 درهم با 10 درهم با هم فاصله دارن؟ 8 درهم 4/5 10 درهمه، یعنی 1/5 فاصله دارن. از اون معامله کردیم به عنوان 1/5 کم میکنیم، عرش میگیریم. توجه کردید؟ هر چقدر فروختن 1/5 اضافه ازش عرش میگیرن. اما ثبوت العرش، اما چرا عرش میتونه بگیره در اینجا در مجلس ها، هنوز جدا نشدن از مجلس عقد؟ خلیل عیب، چون عیب داره دیگه، انشالله بعدن میخونیم. هر جنسی که عیب داشت، اون طرفی که معیوب به دستش رسیده خیار عیب داره. خیار عیب یعنی این که میتونه به هم بزنه، میتونه عرش بگیره. ولای از رهنا زیادت عوضه، شما بگید اگر اینجا عرش بگیره یه طرف زیاد میشه ولی ربا لازم میاد، بگید نه ربا هم لازم نمیاد. چرا؟ للاختلاف، چون ثمن مثمن با هم همجنس نیستن که. فرض کردیم که جنس یکی طلاست و دیگری نقره است، همجنس نیستن که اختلاف لازم بیاد، چی ربا لازم بیاد، ربا لازم نمیاد، اونجا راحتی. و تو برکونه فی المجلس، اما باید این عرش در مجلس عقد بشه، در همون مجلس عقد قبل از تفرق عرشش هم بگیره بره. چرا؟ به صرف، چون معامله معامله صرفیه دیگه، معامله درهم و دیناریه. و بعد چون رد ظاهرون، چرا میتونه اصلا معامله را کلن به هم بزنه؟ دلیلش هم روشنه. چرا؟ لأنه مقتضی خیار العیب به شرطه، چون مقتضای خیار عیب، اگر شرایط خیار عیب درست باشه که بعدن میخونیم، شرایط خیار عیب اینه که از اول عیب را ندونه بعدن بفهمد. کسی که از اول عیب را ندونه بعد بفهمد، خیار عیب داره. خب وقتی که خیار عیب داره میتونه رد کند، مقتضای خیار عیب اینه دیگه، میتونه رد کند، میتونه عرش بگیره. و بعد از تفرق له رد، اما اگر آمدیم و معامله کردیم و جدا شدیم از هم، عیبی را نفهمیده ها، عیبی را نفهمیده از هم جدا شدیم، بعدن فهمیدیم، له رد، فقط میتونیم معامله را به هم بزنیم. ولا یجوز اخذ العرش من النقدین، عرش نمیتونم از درهم و دینار بگیرم، یعنی به عنوان عرش 2 درهم بگیرم نمیتونم. چرا؟ لالا یکون صرفا بعد از تفرق، چون لازم نیاد معامله صرف بعد از تفرق، تفرق شده تمام شده رفته. من اگر عرش بگیرم از نقدین، لازم است اینه که من بعد از تفرق قبض اقباض بکنم، در حالی که در صرف باید قبل از تفرق قبض اقباض بشه. ولو اخذ العرش من غیرهما قیل جاز، اما اگر در این صورت، ببینید معامله درهم و دینار کردیم، من یه دینار به شما دادم، شما درهم دادی به من، خداحافظ خداحافظ، رفت در خانه، دیدی که دینار من معیوبه، تلفن زده آقا عوض دینار معیوب شما که معیوب در آمده 10 من گندم به من بده، عوض عرشا 10 من گندم به من بده، یک کتاب شرلمه به من بده. این جایز یا نه؟ وقیل لو اخذ العرش من غیره ما، اگر از غیر نقد در مجلس شرط نیست، فیکون جملت العقل به منزلت بیعن و طرفن، پس می شود جملت العقل یعنی مجموع العقد، جمله یعنی کل، کل العقد، مجموع العقد به منزله یک بیع و یک طرف. در حقیقت من با شما یک معامله بیع کردم، یک طرف کردم، من یک دینار به شما دادم در برابر 10 درهم، ولی این دینار من 8 درهم ارزش داشت، یک دینار دادم 8 درهم از شما در مجلس گرفته بودم دیگه، این معامله طرفه، یک دینار 8 درهم معامله طرف. ولی اون 2 درهم اضافه شما را که به من داده بودی دیروز، امروز در برابرش چی میخوای از من؟ کتاب میخوای، گندم میخوای، این معامله غیر طرفیه، تقابض در مجلس هم درش شرط نیست. درست کردید؟ این حرف علامه. ولبی ما اخذ عوضه بعد از تفرق، معامله طرف معلومه، معامله بی کدومه؟ معامله بی اونیست که عوضش را بعد از تفرق گرفته، یعنی همون کتاب، همون گندم. تا اینجا دلیل علامه را روشن کردیم. علامه خلاصش گفت که این 2 تا بیه، یکی کتاب یکی صرف، معامله صرفی قبض اقواض شده، کتاب بعدن بشه اب نداره. و یشکل شهید ثانی، حرف شهید ثانی و یشکل، این حرف اشکال داره. چرا؟ به ان العرش جزء من الثمن. بابا شما که کتاب از من میخوایی، شما مشتری، به چه عنوان میخوایی؟ به عنوان عرش میخوایی دیگه، ارث باباتو که نمیخوایی که، به عنوان عرش میخوایی از من. اون به عنوان عرش میخوایی یعنی چه؟ عرش جزی از ثمن و مثمنه. چی به شما من دادم معیوب در آمده؟ 1 دینار مثمنه، یا 1 درهم که شما به من دادی معیوب در آمده ثمنه. عرش میگیرم یعنی عوض اون جزء ثمن یا جزء مثمن. به ان العرش جزء من الثمن و مثمن، یا مثمن رو هم در تقدیر باید جزء من الثمن و اول مثمن هست. والمعتبر فیه نقد القالب، معتبر در ثمن یا مثمنی که معامله صرفیه، در اینجا وقتی که معامله ما معامله صرفیه، اونی که در عرش معتبر همون نقد غالبه، یعنی درهم و دیناره در اون زمان، یعنی غالبا اونهایی که معامله نقدیه یعنی درهم و دینار. فاذا اختار العرش، وقتی که شما اختیار کردی شما یه مشتری عرش را، یعنی من وقتی که دینار معیوب را به شما داده بودم، شما فهمیدی معیوبه، تلفن زده آقا عرش باید بده به من، انتخاب کرده عرش را، لازم نقدی نیزن در موقع انتخاب شما، در مرحله اول مراد از عرش چیه؟ همون نقده. آقا با من باید عرش بدی، مثلا دینار شما 1 روب کم داره باید 1 روب بدی، 2 درهم کم داره باید 2 درهم رو بدی، اینو باید بگی. و این که و اتفاق ما علی غیره، این که من شما وقتی که تلفن میزنی باید عرش بدی، بعد میگی خیلی خوب عوض این عرش یک کتاب شرلمه به من بده، خواهیم این که تلفن میزنی عوض عرش یک کتاب شرلمه بده، در حقیقت این یک معامله دیگه است. اون چی که شما از من طلب داره چیه؟ عرش، نقده. این که عوض نقد کتاب از من میخوایی یه چیز دیگه است، من میتونم قبول کنم میتونم قبول نکنم. و اتفاق ما علی غیره، این که بایه و مشتری با هم قول قرار میذارن و قبول میکنن و متفق میشوند بر غیر نقد، غیره زمینش به نقد برمیگرد، این معاوضتون علن نقد ثابت فلزم عرشن، این یک معاوضه دیگریست در برابر اون نقدی که به عنوان عرش در ذمه بایه یا مشتری است. اون چی که شما به عنوان عرش از من بایه طلب دارید چیه؟ نقده. حالا عوض اون نقد به من میگید که یک شلمه بده و منم قبول میکنم، این یک معاوضه جدیدی است. انگار یه معامله میکنی با من، میگه آقا دو درهم میدم یه شلمه به من بده. اسمینه لا نفس العرش، این معاوضه، این کتاب شلمه یا این 10 کیلو گندم خود عرش نیست، خود عرش از درهم دیناره. تا اینجا رد کردیم حرف علامه را. شهید ثانی میگه نه، هنوز پخته نشده. ممکنه علامه جواب ما را بده. چی بگه؟ بگه خیلی خوب آقا قبول داریم، خیلی خوب قبول داریم، عرش ذاتن چیه؟ همون نقده، همون درهم و دینار، قبول داریم. ولی عرش کی میاد به ذمه؟ در موقع انتخاب. این گلد، یعنی علامه اینجور بیاد بگه، بگه آقا عرش کی میاد به ذمه؟ در موقع انتخاب عرش. رفتی تو خونه، در کرسی، دم بخاری لمیدی و دیدی که این طلا معیوبه، پوری تلفن زدی آقا عرش میخوام، در موقع انتخاب دیگه. همون جا هم گفتی که عوض عرش شلمه میخوام، پوری اون طرف هم شلمه را فرستاد به شما داد. پس عرش کی بده مامد؟ همون موقعی که تلفن زدی. قبض اقباض شلمه هم همون موقع شد، چون در قبض اقباض لازم نیست که عین اون قبض بشه، عوضش هم قبض بشه کافیه، حتی عوضش هم قبض نشه، ابرای ذمه بشه. شما بگید آقا من عرش میخوام، عرش چقدر؟ 2 درهم. بعدم بگی خیلی خوب حلال کردم، ابرای ذمه کردم تو را، هدیه که بخشش کردم اون 2 درهم را به تو، این همون قبض اقبازه. این به جای قبض اقباض میشینه، هیچ مسئله نیست. عین اینی که در اول شما بیاید یه دینار را به من بفروشید به 10 درهم، یه دینار را فروخت به من 10 درهم، بعد هنوز 10 درهم را من داشتم میشمردم به شما بدم، آماده کردم به شما بدم، شما گفتی که اون 10 درهم هم بخشیدم به تو، هدیه به تو، همین میشه قبض اقباض. معامله هم صحیح، اشکال نداره. هدیه کردن یه نوع قبض کردنه، توجه کردید؟ معاوضه کردن با کتاب هم یه نوع قبض کردنه، اشکال نداره. پس قبض اقباض لازمه در کجا؟ در همون مجلسی که عرش به ذمه آمده، نه در مجلس عقد. و در مجلس عرش ما قبول داریم قبض اقباض شده دیگه، عوض طلا کتاب قبض اقباض شده، این هم اشکال نداره. و ممکنه دفع اوه، ممکنه علامه بیاد حرف ما را جواب بده، بگه چی؟ به ان ثابته و این کانه هو نقد، اونی که ثابت در ذمه هست، یعنی به ان ثابته فی ذمه، اونی که در ذمه ثابته اگرچه نقده، یعنی درهم و دیناره، لکن لما لم یتعین الا بی اختیار العرش، چه اون درهم و دینار به ذمه میاد؟ به ذمه نمیاد، معین نمیشود مگر اینکه این طرف عرش را اختیار کنه، چون ممکنه رد کند اصلا معامله را، اگر معامله را به هم بزند دیگه عرش نیست که. ایز لو رد لم یکن العرش ثابتن، چون ممکنه اصلا معامله را به هم بزنه و اصلا عرش نباشه. پس وقت عرش به ذمه میاد که چی بشه؟ انتخاب کند عرش را. وقتی عرش به ذمه ثابت میشه که عرش را انتخاب کند، نه رد را. چون اینجوره لکن میاد اینجا، لکن لما لم یتعین الا به اختیار العرش کان ابتداء تعلقه بالذمه الذي هو بمنزله المعاوضه اختياره، کان اختياره، اختياره خبر کان است، کان اولین لحظه ای که عرش به ذمه متعلق میشه که همان به منزله معاوضه جدیدی است، عرش به ذمه که متعلق میشه من همونجا با کتاب معاوضه میکنم. گفتیم به منزله معاوضه هست که اون اولین لحظه‌ای که عرش به ذمه متعلق میشه کی هست؟ اختیاره، اون موقع اختیار عرشه. اولین لحظه ثابت شدن عرش موقع اختیار عرشه. پس تیوتبر هینیزم قبضه قبل تفرق، پس لازمه که در زمان هینز، یعنی هینه اختیار العرش، دقت کنید دارها، هینز یعنی هینه اختیار العرش، تیوتبر هینه اختیار العرش قبضه قبل تفرق، یعنی قبل تفرق از مجلس اختیار العرش، نه از مجلس عقد. چرا؟ مراعاتن لسته، تا مراعات کنیم شرایط معامله طرف را. در کما خیلی خوب، در موقع اختیار عرش باید قبض اقباض باشه. قبض اقباض این درهم و دینار باشه یا نه؟ نه بگه لزومی نداره. و کما یکفی فی لزوم معاوضت طرف دفع و نفس الاسمان قبل تفرق، کما این که کفایت میکند در لازم شدن معامله طرف خود ثمن را قبل از تفرق بدیم، قبض اقباض کنیم، در حین مجلس درهم را به دینار، دینار را به درهم قبض اقباض کنیم، همین کافیه. و کذا همینطور یکفی دفع و عوضها قبل، کافیه که انسان عوض این درهم و دینار را قبل از تفرق قبل از اقباض کنه. مثلا من با شما در همینجا نشستم، یک دینار را معامله میکنم به 10 درهم، گفتم آقا یک دینار فروختم در برابر 10 درهم، درست؟ هنوز از مجلس بلند نشدیم، بعد گفتیم که عوض اون 10 درهم که باید به من بدی دو تا گوسفند بده، فوری شما دو تا گوسفند میاری در همینجا تحویل میدی، 10 درهم من تحویل ندادی ولی عوضشو تحویل دادی، اشکال داره این؟ نه، قبض اقباض شده، قبض اقباض عوض دراهم شده، همینطور که خود دراهم قبض اقباض میشد اشکال نداشت، عوضش هم بشه اشکال نداره. و کذا یکفی دفع و عوض این اسمان قبله، یعنی قبل از تفرق از مجلس، بل یعنی بل یکفی، بلکه کفایت میکند مطلق و براءت ذمت من یطلب منهو منهو، بلکه کفایت میکنند مطلق ابراء ذمه، تبرئه ذمه کردن، ذمه کی را بری میکنیم؟ ذمه کی را بری میکنیم؟ من یطلب من، من یطلب من را با هم بخوانید، من یطلب من، ذمه کسی که ازش طلب هست، من دینار را فروختم به شما به 10 درهم، ذمه شما به من 10 درهم چیه؟ مقروضه، یعنی من از شما 10 درهم طلب دارم، ذمه شماست که یطلب منهوه، توجه کرد از شما طلب میشه دیگه، ابرا کنم، تبرئه کنم، ذمه کسی که یطلب من، از اون کس طلب میشود من، ابرا کنم منهو، اون منهوی آخر متعلق به براءته، ابرا کنم از اون عوض. شما مشتری که از ذمه شما باید 10 درهم را طلب بکنم، ابرا کنم ذمه شما را از این 10 درهم، بگم آقا بخشیدم، شما باید من 10 درهم بدی، بخشیدم، این بخشیدم مثل قبض اقباض در مجلسه، اشکالی هم نداره، معامله درست میشه. فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين، وقتی که شما تلفن زدی گفتی آقا دینار من معیوبه، منم گفتم خیلی خوب عرش میخواد، گفتی بله، عوض عرش یه جل شمع بده، گفتم اب نداره، اتفاق کردن که عرش را من جعله، یعنی جعل العرش من غیر النقدين، وقتی که اتفاق داشتن یعنی مشتری و بایه با هم قرار گذاشتن که هر شرا از غیر نقدین بگیرن، جازه، جایز میشه. و کانت المعاوضه کانها واقعتون به، گویا معاوضه به خود این جنس واقع شده، یعنی در واقع اصلا معاوضه با شرلمه و 2 درهم شده، معاوضه شرلمه و دو درهم هم معاوضه صرف نیست که قرض اقباض در مجلس شرط باشه. توجه کردید؟ و کانت المعاوضه که انها گویا اون معاوضه واقعتون به خود اون نقده غیر نقده فرقی نمی کنه دیگه. اینجا دیگه تفرق در مجلس یا تقابض در مجلس شرط نیست. و فیهی ان ذالک یقتضی، این دوباره جواب علامه است. میگیم خیلی خوب، شما گفته. بالاخره علامه در یک کلمه چی گفت؟ خوب دقت کنید، علامه در یک کلمه گفت که عشق کی به ذمه میاد؟ در موقع انتخاب عرش. قبلا به ذمه نیامده دیگه ها؟ پس تقابضم در همون مجلس شرطه، نه در مجلس عقد، بلکه در مجلس انتخاب عشق. درست؟ ما یه اشکال، یه جواب نقضی به علامه میدیم، یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که اگه این حرف شما درست باشه، علل قاعده باید بتونه عرش را از نقدینم بگیره در همونجا، از نقدینم در مجلس انتخاب عرش بگیره. اگر عرش همونجا به ذمه میاد، باید همونجا بتونه از نقدین بگیره، در حالی که هیچ یک از علما فتوا ندادن که بتونه. گفتن اگر از نقدین بگیره باطله. چرا؟ چون اینجا تقابض در مجلس نشده. توجه کردید؟ اگر حرف علامه را بپذیریم که عرش وقتی به ذمه میاد که انتخاب کند، پس تقابض در مجلس انتخاب شرطه، پس باید بتونه انتخاب کند خود نقدین را، خود درهم دینار را، نه کتاب شرلمه را، در حال که هیچکس نگفته. این اولا ببینید. و فیه ان ذالک، این حرف علامه، یقتضی جواز و اخذه فی مجلس اختیاره من النقدین ایزن. این حرف شما مقتضی اینه که در مجلس اختیار عرش، اختیاره زمینش به عرش برمیگرده، در مجلس اختیار عرش از نقدینم عرش بگیره، در حالی که ولا یقولون به، ولا یعنی واو حالی است، در حالی که هیچ کس از فقها ها این فتوا را نگفتن، خلاف اجماع این حرف. این اولا. و ثانیا ولزومه و این کان موقوفا علی اختیاره. ما در جواب علامه میگیم آیا علامه اشتباه نکن، اگر عرش، ببینید عرش یک مقام ثبوت داره، اصل ثبوت، یک مقام چی داره؟ لزوم داره. اصل ثبوت عرش به وسیله چیه؟ عیبه. چرا من حق عرش دارم؟ چرا؟ چون این جنس معیوب در آمده. عیب کی بوده؟ در مجلس عقد بوده. عیبی که بعدا حادث نشده که، در مجلس عقد بوده. ولی من میتونستم عرش بگیرم، میتونستم نگیرم، معامله را به هم بزنم یا اصلا عفو کنم. وقتی که انتخاب کردم عرش را، عرش چی میشه؟ لازم میشه. مسئله لزوم را با مسئله اصل ثبوت عرش قاطی نکنید. و لزومه، یعنی لزوم عرش، و این کان موقوفن علی اختیاره، اگرچه لزوم عرش موقوف است به اختیار عرش، یعنی من باید انتخاب کنم تا لازم باشه، الا ان سببه العیب الثابت حالت العقد، الا اینکه سبب عرش اون عیبی است که در حال عقد بوده، اون نبوده که من عرش نداشتم. فقط صدقت تفرق قبل عقده، چون اصل سبب عرش عیب زمان عقد بوده و زمان عقد را من نگرفتم و جدا شدیم، تفرق قبل از عقد عرش صادقه. و این لم یکن مستقرن، اگر شد در اون موقع عرش گرفتن لازم نبوده، چون میتونستم رد کنم معامله را، میتونستم به هم بزنم، یا اصلا نمیدونستم عیب را، ولی در واقع بوده. مستقرن یعنی لازمن، ولی اون که اون موقع لازم نبوده. و الحق باشه انشاءالله فردا. و صلی اللہ علی محمد و آله.